بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعی از نویسندگان با انتشار نامه‌ای از بازداشت محاکمه یعقوب یادعلی ابراز تأسف کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت قصد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق را ندارد. یکی از گروه‌های عرب سنی شورشی عراق به آمریکا پیوست. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش‌ها و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما نخست توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. جمعی از نویسندگان ایرانی با انتشار نامه‌ای از بازداشت محاکمه یعقوب یادعلی داستان نویس ابراز تأسف کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این نامه آمده است یعقوب یادعلی از نویسندگان مطرح نسل جدید پیش از محاکمه 41 روز به اتهام آفرینش داستانی و شخصیت‌های خیالی در بازداشت بوده است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به اینکه بازداشت و محاکمه یعقوب یادعلی جامعه ادبی ایران را غافلگیر کرده و در بهت فرو برده است، نگرانی شدید خود را نسبت به روند بازداشت و محاکمه وی اعلام کردند. چندی پیش یعقوب یادعلی، نویسنده 36 ساله ایرانی، به اتهام توهین به قوم لور و شخصیت زنان ایلاتی در شهرستان یاسوج بازداشت و محاکمه شد. روز شنبه زلزله بزرگی 4.4 درجه در مقیاس ریشتر منطقه جوادآباد در جنوب ورامین در استان تهران را لرزاند. این زمین لرزه که در ساعت 13:37 وقت محلی رخ داد خساراتی در بر نداشت. همزمان با زلزله ورامین، زلزله بزرگی 4.6 در مقیاس ریشتر هم 50 کیلومتری جنوب گرمسار واقع در استان سمنان را لرزاند. پیشتر هم زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه در مقیاس ریشتر حوالی ارزویه در مرز استانهای کرمان و هرمزگان را لرزاند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در پیام رادیویی هفتگیش گفت که قصد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق را ندارد. آقای بوش با اظهار خوشبینی نسبت به تغییر وضعیت در عراق گفت که نیروهای آمریکایی در مراحل ابتدایی عملیات تهاجمی خود هستند. سخنان پرزیدنت بوش در شرایطی ابراز می شود که سیاستمداران و فرماندهان نظامی آمریکا نظراتی متفاوتی درباره خروج نیروهای این کشور از عراق دارند. روز جمعه جنرال لیکلینچ، فرمانده نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد، گفت کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در منطقه وی یک پسرفت بزرگ خواهد بود. یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق میگوید یک گروه عرب سنی که سابقا از شورشیان به شمار می‌رفت در کشف مخفیگاه عملیاتی القاعده در شمال بغداد به نیروهای آمریکایی یاری می‌دهد. سرهنگ دیوید سادرلند به خبرنگاران گفت جنگاوران این گروه عرب سنی که تیپ‌های انقلاب 1920 نام دارد، طی عملیات اخیر در بغوبه مرکز استان دیاله نقش پیشخرابول و خبررسان برای نیروهای آمریکایی عراقی بازی کردند. فرمانده سادرلند این نیروهای شورشی سابق را میهن پرستانه نامید که به روند تامین امنیت عراق پیوستند. رسانه‌های ترکیه حملات توپخانه ایران به مناطق مرزی کردستان عراق با هدف سرکوب پیکاکا را ستایش کردند. اما در خود مناطق کردنشین عراق حملات توپخانه ایران ساکنین شمار زیادی از روستاهای مرزی را آواره کرده است. برخلاف عادت همیشه در این هفته به جای برنامه روابط ایران و آمریکا به این موضوع می‌پردازیم. در همین رابطه گزارشی داریم از علی جوانمردی از آنکارا.
امروز خبرگزاری‌های ترکیه از جمله آناتولی، سی ان ان ترک، دوغان، آنکارا و خبر ترک با انتشار حملات توپخانه‌ای ایران به مناطق قندیل، خنره و حاجی عمران، محل اقامت شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پیکاکا، فرار بیش از 2000 خانواده غیر نظامی ساکن این مناطق را مورد توجه قرار دادند. مطبوعات ترکیه نیز با درج گزارش‌های مربوط به توپباران مناطق مرزی شمال عراق توسط نیروهای مسلح ایران این سوال را مطرح کردند: آیا ترکیه نمی‌تواند همانند ایران عمل کند؟ روزنامه ملیت در شماره روز شنبه 25 اوت در مطلبی با عنوان عملیات بزرگ در قندیل می‌نویسد ایران از حدود 10 روز پیش کمپ‌های پیکاکا و پژاک شاخی ایرانی این سازمان را هدف حملات توپ و کاتیوشا قرار داده است. ملیت در ادامه می افزاید عبدالرحمن حاجی احمدی، دبیر اول پژاک، مدتی پیش به آمریکا رفته بود. ژنرال ارگین سایگون، فرمانده نیروی زمینی ارتش که هفته گذشته بازنشسته شد، مراتب نارضایی خود را به واشنگتن ابراز داشت. مقامات واشنگتن در پاسخ گفتند به عبدالرحمن حاجی احمدی اجازه ملاقات با هیچ مقامی داده نشده است. ملیت سپس می نویسد ترکیه هم میتواند همانند ایران وارد شمال عراق شود و مقامات واشنگتن چنین عملیاتی را از سوی ترکیه محتمل دانستند. ملیت در ادامه این ادعا را مطرح میکند که پژاک توسط پیکاکا در ایران تأسیس شده است. به نوشته ملیت، اطلاعات ایران با هدف بی اثر کردن فعالیت احزاب کرد ایرانی پژاک را حمایت میکرد. اما پژاک از 2 سال قبل با حمایت آمریکا علیه ایران وارد عمل شد و از آن پس این سازمان به عنوان تهدیدی برای ایران محسوب میشود. روزنامه حریت در این رابطه به آواره شدن ساکنین 100 روستای کردنشین مناطق مرزی بر اثر توپباران ایران اشاره میکند. روزنامه صباح پس از انتشار خبر کشته شدن 2 سرباز و 10 شبه نظامی پیکاکا طی درگیری‌های دیروز در شرناخ به عملیات نظامی ایران در قندیل اشاره کرده و نوشته است نیروهای ایران در عمق 5 کیلومتری خاک عراق علیه پیکاکا عملیات انجام می‌دهند. در این میان کانال دی تلویزیون ترکیه طی گزارشی سران دولت آنکارا را به عملیاتی مشابه ایران علیه پیکاکا تشویق کرد. بنابراین گزارش عملیات برونمرزی ترکیه موفقیت آمیز خواهد بود و در روابط آنکارا بغداد نیز تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، زیرا جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و رهبر اتحادیه میهنی کردستان نسبت به حملات توپخانه‌ای ایران گفته است دولت بغداد و حکومت اقلیم کردستان همواره خواهان تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی هستند و این مسئله نیز از طریق دیپلماسی حل خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
همچنین گفته شده از اوراقی به زبان کردی در میانه کردهای مناطق مرزی توضیح شده که در آن از اهالی خواسته شده این مناطق را ترک کنند. در این متن گفته شده که عملیات نظامی ایران علیه نوکران و جاسوسان آمریکا شروع خواهد شد. رویا طلویی در این زمینه گفتگوهایی با چند خبرنگار انجام داده است و ماده احمدی روزنامه‌نگار کرد در این رابطه به رادیو فردا میگوید
این خبر ما هم در سطحی که شنیدیم این چنین است که هلیکوپترهای جمهوری اسلامی در منطقه فدرال پرواز بودند، این بیان‌نامه را پخش نمودند و محتوای آن چنین است که از روستای منطقه درخواست نمودند که خانه کاشانی خود را تخلیه نمایند و در این راستا حزب پژاک و حزب حیات آزاد کردستان را عامل آمریکا تلقی نموده و از ملت کرد به عنوان دوست ایران به خصوص کردهای عراق یاد نموده.
آقای کیانوش سنجری فعال حقوق بشر معتقد است
اشاره بکنید به بیانیه‌هایی که پخش شده توسط ایران، در اون بیانیه‌ها اشاره کرده جمهوری اسلامی در نوشته ما دوست کردهای عراق هستیم اما در جنگ با جاسوسان آمریکایی هستیم که در این مناطق پناه گرفتند. جالب است که آقای الهام انتشار این بیانیه‌ها رو تکذیب کرده، اما چند روز پیش یکی از مقامات مرزی کردستان عراق گفته که نیروهای ایرانی پیش از پخش این بیانیه‌ها مراتب رو به مقامات محلی گزارش داده بودند.
آقای فرزین کرباسی فعال سیاسی و روزنامه نگار میگوید
تا اونجا که من خبر دادم توی این چند روز گذشته از منابعی که خودشون حضور داشتن تو منطقه این صحت داره. البته جمهوری اسلامی زیر بار نرفتن ولی کسایی که اونجا شاهد عینی بودن اینو تایید کردن. جمهوری اسلامی تو این چند روز گذشته به شدت اونجا رو توپباران کرده و هشدار داده به افراد ساکن در اونجا که تخلیه بکنن اینجا رو. من تا اونجایی که شنیدم اینا رو با هلیکوپتر پخش کردن و تو این چند روز گذشته تمام این آبادی ها و دیهات اطراف اونا رو به دستشون رسیده. تو این چند روز گذشته نمیدونم شنیدید که یک هلیکوپتر جمهوری اسلامی رو ثابت کردن و 5 نفر هم کشته شده. این بار اول نیست و توی این چند ماه گذشته چندین بار حریم هوایی و زمینی عراق رو بهش تجاوز کردن و وارد خاک عراق شدن. توپباران منطقه مرزی کردستان عراق 100% صحت داره. من نمیدونم که چرا حکومت ایران دلش میخواد این قضیه رو کتمان کنه. حتی سخنگوی وزارت احمدی نژاد آقای غلام حسین الهام هم دیروز به طور کل انتشار این خبر رو در جهت جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده. همین امروز که من به شما صحبت میکنم از حوالی ساعت 12 بعد از ظهر تلفن‌های سپاه پاسداران رژیم ایران بخش سنگسر واقع در شهرستان تشتر از تابع سلیمانیه رو هدف قرار دادند. در این حملات روسته های قرناقه، آشخوکه و سینموکه در دامنه کوه
قندی از توابع بخش سنگسر در آتش تو باران سپاه پاسداران قرار گرفته بود که این حملات تا کنون گزارشی از خسارات‌های انسانی و مالیش به دست نیامده باعث ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنین این روستاها شده. دیروز هم روستاهای اطراف شهرستان پنجرین که منطقه‌ای است در همسایگی مریوان و 96 کیلومتر با سلیمانی فاصله داره، 5 ساعت متمادی یکسره زیر آتش تو باران سپاه پاسداران قرار گرفته بود. در جریان این حملات روستاهای کانی حنفی، چالدین و شاخباپیر و چند روستای دیگه هدف قرار گرفته بودند. این حملات خسارت فراوانی به گفته مقامات محلی به زمین‌های کشاورزی مردم منطقه وارد کرده و در جبهه دیگر البته سپاه پاسداران در مرزهای حاجی عمران و در منطقه چومان پیشروی کرده. به گفته مقامات محلی نظامیان سپاه 5 کیلومتر وارد خاک کردستان عراق شدند. در طی این بمباران هزاران تن از مردم منطقه از روستاهاشون کوچ کردند. حتی بخشدار جرابه از سازمان خلیل سرخ و هلال احمر درخواست کمک کرده، گفته که آوارگان مناطق مختلف مرزی در نزدیکی پلی به نام منگوراتی به طور موقت در شرایط بسیار سختی ساکن شدند.
آقای بابان سقزی روزنامه نگار در این باره معتقد است
اصولا هدف ایران از این بمباران‌های نظامی توپباران توسط توپای دوربرد و کاتیوشا اینه که یه منطقه ممنوعه درست کنه که هیچ غیر نظامی یا مردم شخصی در اون منطقه نباشن که اینا بتونن راحت هر کسی رو مورد هدف قرار بدن و تا حدی هم تا حال موفق شدن، چون مردم روستاهای نوار مرزی کلا منطقه رو تخلیه کردن. پیام ایران به ایالات متحده اینه که ایران توانایی مخشوش کردن عراق و داره، مخصوصا تو جنوب عراق، تو مرکز عراق، ولی شمال عراق جایی بود که این امکان براش نداشت. ولی خب حالا بهانه خوبی به دست ایران افتاده، در شمال عراق که میشه کردستان عملیات نظامی خودش رو انجام میده و جالب اینه که آمریکا در این مورد تا حال سکوت کرد.
اما موضع‌گیری حکومت عراق چگونه بوده؟ ماده احمدی
فعلا مسئله علارغم این موضوعگیری های جزئی که وجود داشته در حال پیگیری است، اما به صورت جدی موضوعگیری در مقابل این مسئله صورت نگرفته.
کیانوش سنجریف
آقای مالکی در سفر خودش به ترکیه در هفت اوت در جریان دیدار با همسای خودش در مبارزه با سپاهان هم تاکید کرده و مقامات ایرانی و ترکیه همچنین دیدارهایی رو داشتن پیشتر و در سر حمله مواضع ناراضیان کرد در کوهستان قندی به توافق رسیده بودند. اما شواهد امن و اینکه دولت عراق تا این لحظه عکس‌العمل جدی و پاسخی به این اقدامات نظامی سپاه پاسداران در مرزهای خودش نشون نداده اینطور نشون میده که سران ایران و عراق و ترکیه قبل از آغاز این حملات در جریان این رویداد قرار داشتند و حالا با بالا گرفتن خسارات و آوارگی مردم و البته یه چیز مهم اینه که بالا گرفتن نارضایتی مردم از چشم‌پوشی مقامات دولتی وادار شدن که از ایران بخواهند که به توپباران منطقه مرزی پایان ببخشه.
برخی از روزنامه نگاران از پیمان امنیتی میان ایران و ترکیه سخن میگویند. بشنویم نظر آقای فرزین کرباسی را.
حدود 7 ماه پیش نکریت از دولت ترکیه هیئت اطلاعاتی امنیتیشون وارد ارومیه شده بود و یک هیئت هم از اطلاعات و امنیت ایران باشون نشست داشتن. یه توافقی با هم انجام دادن که جلوی فعالیت های نیروهای مخالف و در داخل مرز ایران و خارج از مرز ایران و مرز ترکیه و داخل خاک عراق بگیرن. یعنی الان شما ببینید در راستای همدیگه دارن عمل میکنن. دولت ترکیه از یه طرف نیرو آورد به سر مرزهای خودش، ایران هم از طرف مرزهای خودش وارد عمل شده و بسیار جسورانه این کار رو دارن انجام میدن بدون در نظر گرفتن حاکمیت ارضی عراق دارن کار میکنن.
آقای فرزین کرباسی معتقد است هدف جمهوری اسلامی به آشوب کشاندن منطقه است.
به نظر من جمهوری اسلامی تو این چند وقت گذشته با حرکت‌هایی که پژاک انجام داده توی منطقه و ضعفی که جمهوری اسلامی در مقابل اونا داشته و فکر کنم الان هم تنها نیرویی باشه که به صورت اپوزیسیون کردی داره فعالیت میکنه توی منطقه میخواد جلوگیری بکنه. البته در راستای تکرار میکنم در راستای همون توافق امنیتی اطلاعاتی که با دولت ترکیه داشتن با هم در راستای همدیگه دارن اقدام میکنن.
آقای بابان سقزی هم هدف جمهوری اسلامی را چنین ارزیابی میکند.
کنسپتی بین نیروهای بسیار حکومت ترکیه و ایران که اصلا آنها مخالفن با به وجود آمدن یه استاتوی کردی و تلاش این حکومت ها بر اینه که این موقعیتی که در کردستان عراق به وجود اومده از بین ببرن. حالا هر چیزی میتونه بهانه آنها باشه. واقعیت اینه که ارتش ترکیه هم به خاطر مسئله کرکوک و مسئله ماده 140 که آینده کرکوک بخواد مشخص بشه که بشه بخشی از حکومت اقلیم کردستان، واسه همین با تمام قدرت در تلاشن، یعنی هم ایران هم ترکیه. به نظر من این یه کانسپتی که بین کشورهای سوریه و ایران و ترکیه در عمل، البته چراغ سبز هم از طرف حکومت مالکی زده شده.
گفتگوی رویا طولی را شنیدید با چند خبرنگار در این زمینه. بنابراین میرسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان که محمد زرقامیان را تهیه کرده است. میشنویم.
نگاه تازه. سلام به همه شنونده های وفادار برنامه نگاه تازه، اونایی که تو آخرین ماه تابستونم هر جا که باشن نگاه تازه رو دنبال میکنن. در این آغازین روزهای شهریور ماه میخوام ببرمتون به کشور سردسیر سوئد و همتون رو با یه جوان موزیسین ایرانی آشنا کنم. خواننده‌ای که عاشق رقص و ریتم سالساست و میخواد تو آلبوم تازه‌اش از این گونه موسیقی آمریکای جنوبی استفاده کنه. اگه تا دیروز آرش و لاله رو میشناختین، خواننده‌هایی که کارشون رو تو سوئد شروع کردن، امروز ساسان رو هم به اونا اضافه کنید. ساسان امشب از استکهلم با برنامه نگاه تازه است.
چه کنم با دل بی سر و سامان، چه کنم با غم بی پایان، چه کنم من در کوی محبت شده ام آبر سرگردان، چه کنم با
ساسا جون. فکر میکنم بد نباشه از دلیل اولیه مهاجرتت به سوئد بپرسم و اینکه چقدر با خواننده شدنت رابطه داره، یعنی خوانندگی از نقطه نامعلومی به پرونده مهاجرتت اضافه شد؟
نه صد درصد این مسئله خوانندگی بود. دقیقا خیلی هم سعی کردم که بتونم از طریق وزارت ارشاد بتونم مجوزی بگیرم و شروع به کار بکنم اینا، ولی متاسفانه تو ایران پارتی بازی و این حرفا خیلی زیاده و به خاطر همین شد که از طریق دوستم کوروش که واقعا خیلی کمکم کرد، من تونستم بیام سوئد و از همون اول کارام شروع کردیم فعالیت همونو.
اما به ظاهر فکر میکنم 4 سال پیش وضعیت موزیک پاپ داخل ایران خیلی بهتر بود و تازه جوونا استارت این کارو زده بودن.
هنوز به اون صورت راه نیفتاده بود، به اون شکل هنوز نه ماهواره MITV وجود داشت که بخواد مثلا جوونا بتونن ویدیو کلیپ باشن از اونجا پخش بکنن و واقعا سخت بود. یعنی حداقل اگرم راحت تر بود، اون موقع ما راهشو زیاد بلد نبودیم و به هر حال تو ایران لازمه که آدم واقعا راهشو بلد باشه، وگرنه به مشکل برمی‌خوره.
دقیقا منظور تو متوجه نشدم. جدا از تموم این مسائلی که گفتی، چه چیزی باعث شد که تو ترجیح بدی بیای سوئد؟
اون موقع که من بودم انگار یه چیز غیر ممکن بود مثلا خواننده شدن، حداقل برای من اینطوری بود. با وجود اینکه خود من کلاسای مثلا پیانو میرفتم، اون موقع کلاسای مثلا خوانندگی سلفژ خونی و توی فعالیت بودم، با این وجود یه دونه پروسه خیلی بزرگی بود، بیشتر کنتاکت داشتی، پول خیلی لازم بود و اینا، و موقع متاسفانه ما اونقدر نه بودجه بود نه اینکه دستمون میرسید به اون مجوز، و اصلا انگار که یه دونه واقعا یعنی خواب بود واقعا خواننده شدن. فکر میکردم که واقعا اگه بیام این ورتر به آمریکا نزدیکتر بشیم و به شرکت‌هایی که خارج از کشور هستن واقعا کمک‌هایی میتونیم بگیم. البته من به آمریکا نتونستم هنوز برم و با اونا کار بکنم، ولی توی همین سوئد هم خیلی از هنرمندها اینجا بودن که کمکم کردن. نمونهشون مثلا آقای عبی یگانه، آقای بهرام نگری، آقای رضا رحیمی که توی ویدیو کار خیلی خوبی داشتن، ایشون، آقای منصور تهرانی که دیگه برای همه شناخته شده هستن، سازنده یار دبستانی هم.
از وقتی اومدی پیشم گفتم عاشق نمیشم، گفتی اگه شدی چی، گفتم دیوونه میشم، تا فهمیدم یکی دیگه تو زندگیته، گفتم برو جدا شو یا من نیستم حالیته، تا دیدی واسه ریختن.
به نظر من تو آلبوم شماره 1 خیلی تحت تاثیر فضای خاص موسیقی تو اروپا نیستی و سعی کردی خودتو به فضای کار هنرمندایی که تو لس آنجلس کار میکنن نزدیک کنی و حتی تو بعضی از کارات این شباهت هم به چشم میاد.
بدونید همیشه وقتی یه نفر یک کاری رو شروع میکنه، به نظر من مثلا اول کارمونم بود، مسلما آدم الهام میگیره از کارهایی که مثلا بازار بیشتر داره. خب ناخودآگاه این فکر مثلا میگه برای پیشرفت کارم که من در آینده بتونم اون کارهایی که خودم دوست دارم بتونم انجام بدم، باید یه سری فداکاری ها باید بکنم که حتی آهنگی که خودم دوست ندارم برای بازار بفروشم. این اولین فکر من بود که تو اون موقع، ولی بعدها نظرم واقعا عوض شد. نظرم به این رسید که واقعا هر آهنگی که با احساس ساخته بشه فرقی نمیکنه، چه آهنگ شاد باشه چه آهنگ غمگین باشه، اگه با احساس ساخته بشه اون واقعا فروش هم میکنه، به غیر از اینکه محبوبیت رو تو دل مردم جا میکنه.
البته جالب اینه که تو آلبوم دومت که اسم لاف سانگ رو روش گذاشتی، رفتی سراغ اجرای ترانه های معروف خواننده های شناخته شده با آرنجمان تازه تر، و بین این آلبوم با آلبوم اولت یه فاصله گذاری اتفاق افتاده. این تغییر ناگهانی فضا دلیلش چی بود؟
از وقتی که شروع به کار کردم اصلا توی ذهنم این بود که توی ذهن من هیچ مزه خاصی وجود نداره که من توی چه سبکی بخوام بخونم، و هر سبکی که توش احساس برای من داشته باشه برای من ارزشو داره که روی آهنگ کار بکنم و باعث بشه که من تحت تاثیر قرار بگیرم، حتما روی آهنگ کار میکنم. و راجبه همین آلبوم دوم، بعضی آهنگا هستن که با احساس ساخته میشن، منم سعی کردم که بتونم با صدای خودم اجراشون کنم و همین که خودم به اون احساس برسم. اگه دقت کنید توی همین آلبوم دوم یه آهنگ دیگه هم هست پدر که با یه شاعر هستش توی ایران به نام سینا حسین‌زاده کار کردیم، آهنگش هم اونو خودم ساختم. اون هم اگه مثلا دقت کنید اون هم الهام گرفته شده از همین آهنگ ها هستش.
یه دنیا فاصله است بین من و تو، تو اونجا با من این سوی ترانه، پدر یادت نمیذاره
ما الان. تو اونجایی که میدونم مدتی داری روی آلبومی کار میکنی که توش از موسیقی سالسا استفاده شده.
درست، من همیشه وقتی که مثلا فستیوالی چیزی بود اینجا همیشه سعی میکردم که برم و نگاه بکنم. همیشه برام رقص سالسا یه رقص خیلی زیبا بود، همیشه دوست داشتم که بتونم این کار بکنم، و بالاخره سال پیش شروع کردم و دائما هم تمرین کردم و سعی میکنم که توی ویدیوهام هم بتونم استفاده کنم از این رقص.
چقدر فکر میکنی ریتمای تند و تیز سالسا شنونده ایرانی رو جذب کنه، با توجه به اینکه ایرانی ها خیلی دوست دارن که موسیقی با کلام باشه و سالسا بیشتر رو ریتم متمرکزه، تو قراره با این مسئله چیکار کنی؟
خب ببینید، در شروع که آدم مثلا یه سبک جدیدی رو میخواد وارد بازار مثلا یک کشوری بکنه که تا به حال در 100 سال اخیر مثلا همچین سبکی خیلی ندرت بوده، در آغاز ممکنه که اون سبکی که شروع میکنه با ترانه ها ممکنه اون تلفیق و اون رابطه خاص رو نداشته باشه، یا به عنوان شنوندهی که گوش میکنه با فرهنگ ایرانی بزرگ شده ممکنه که مثلا براش جالب نباشه، با گوش اون هماهنگ نباشه. این آلبوم استی که من الان میخوام ارائه بدم بیشتر روی ریتم تاکید کرده، و از خواننده دختر دیگه هم دارم استفاده میکنم که ایشون کلمبیایی هستن، خانم الیزابت سیلوا، که یه کارا فعلا با هم دیگه انجام دادیم و کارهای دیگه هم قراره با هم دیگه انجام بدیم. فکر میکنم که در آینده به ترانه هم خیلی بیشتر فکر خواهم کرد، ولی در حال حاضر بیشتر روی ریتم و رقصش تاکید دارم، ولی روی ترانه به اون صورت، چون که ممکنه حتی سه زبان هم باشه، یه دونه آهنگ ما به سه زبان هستش، زبان اسپانیایی، فارسی و انگلیسی.
اون وقت با تمام این حرفا تو قصد داری تو آرنجمان این آلبوم تازه از رنگامیزی شرقی هم استفاده کنی؟
مطمئنن من از ملودی های شرقی و اون الهام هایی که از ایران گرفته میشه استفاده خواهم کرد توی آهنگا، که به حال یه تفاوتی هم با مثلا همون سبک آمریکای لاتین داشته باشید، حتی اگه شنونده های لاتین گوشش میکنن یه تفاوتی هم توی اون ببینن.
راستی یه سوالم تا یادم نرفته ازت بپرسم، تو مگه برای جوانای داخل ایران نمیخونی؟
خب بله، 100% به زمان فارسی که آدم میخونه برای جوانای کشورش و به حال حتی میانسالها و مسنترها نمیتون.
خب پس چرا این وبسایت sasan.es فقط به زبان انگلیسیه؟
مطلب خیلی مهم و خوبی اشاره کردی. واقعا چون سایت خودم درست کردم و واقعا وقت نمیشه، ولی توی یکی از برنامه‌های بسیار نزدیکم ازش فارسی هم بهش اضافه بکنم، دیگر دوستان هم بتونن اصلا بتونن استفاده کنم.
و ما قصه توی قلبم لونه کرده، ای خدا دلم پر درده، می سازه با ما دنیا. دیگه بر نمی گردم به آشیونه، ای خدا کسی چه می دونه غم و تنهایی دره.
اساسا جدا میشیم و میریم سراغ آرش البرزی که این هفته یه گفتگوی جالب و شنیدنی با توری گرمن، یک دختر بلاگر آمریکایی انجام داده که 4 سال تو ایران زندگی کرده و تجربیات خودشو در این زمینه تو وبلاگش به نام نگاهی از ایران نوشته. پس من کمتر حرف میزنم تا شما شنونده گفتگوی آرش با توری گرمن باشید.
خانم گرمن، ممکنه در مورد کتاب جدیدی که چاپ کردین توضیح بدین؟
While we were in Iran, we took thousands and thousands of pictures. And one thing that we realized.
وقتی که در ایران بودیم، هزاران عکس گرفتیم و متوجه شدیم که به رغم وجود عکاسان خیلی خوب، کتاب‌های عکس در مورد ایران چندان زیاد نیست. کتاب ما در مورد مسافرت و زندگی در ایران است. عکس‌ها بیشتر در مورد مردم است، ولی زندگی خصوصی آنها را محفوظ نگه داشتیم. از خاطر انگیزترین عکس‌ها زمانی بود که مادر شوهرم فوت کرد و خانواده وی از من خواستند تا عکس‌هایی از مراسم بگیرم، اتفاقی که هرگز در آمریکا نمی‌افتاد.
شما به عنوان یک آمریکایی که در ایران زندگی می‌کرد و با جامعه ایران در ارتباط بود، چه احساسی داشتید؟
I thought it was great being an American in Iran because people were so happy.
مردم در ایران هر وقت مرا می دیدند با خوشنودی برخورد می کردند. من احساس می کردم موجودی هستم که فقط مردم در تلویزیون دیدند و برایشان عجیب هستم. البته شاید هم برخی بگویند محبت مردم از روی تعارف بوده و برخی در درون احساسات ضد آمریکایی داشتند. ولی من همیشه احساس خیلی خوبی داشتم.
آیا فکر میکنید که توانستید از طریق وبلاگتون با ایرانی‌ها ارتباط برقرار کنید؟
I think that Iranians are natural storytellers and they love to tell stories, which is one reason I think there are so many blogs.
ایرانی‌ها قصه‌گوهای خوبی هستند. من فکر کنم تا حدودی توانستم از طریق بلاگم رابطه برقرار بکنم، زیرا برای ایرانی‌ها بسیار جالب است که از نگاه یک آمریکایی جریانات ایران را ببینند.
شما نقش بلاگ رو در جامعه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید فیلترینگ تا چه اندازه بر وبگردی تأثیرگذار بوده؟
That's a very good question. I think one of the things in Iran is that because there are so few.
این سوال خوبی است. برای ایرانی‌ها بسیار دشوار است که با خارجی‌ها ملاقات کنند و یا عقاید خود را با گروه بزرگی در میان بگذارند. بلاگ موقعیت خوبی برای مردم به وجود می‌آورد تا بتوانند با دیگران تبادل نظر کنند. ولی به طور کلی بلاگ تأثیر جدی و مهم بر جامعه ایران ندارد، چون بسیاری از مردم کامپیوتر ندارند، اگرچه در شهرهای بزرگ کافه‌های اینترنت در بسیاری از مکان‌ها یافت می‌شود، اما فقط درصد کمی از مردم از اینترنت استفاده می کنند. فیلترینگ اگرچه مشکل آفرین است، ولی کسانی که از اینترنت استفاده می کنند می دانند چگونه فیلتر را دور بزنند. ولی بدترین چیز سرعت بسیار پایین اینترنت است.
آیا تصویرهایی که ما از جامعه ایران در رسانه‌های غربی می‌بینیم به نظر شما منعکس کننده واقعیت جامعه ایران است؟
Oh, they don't reflect reality. I'll never forget when a photographer was visiting.
تصویرهایی که از ایران در رسانه‌های غربی می‌بینیم به هیچ وجه با واقعیت تطبیق ندارد. به یاد خبرنگار آمریکایی می‌افتم که برای گرفتن عکس به نماز جمعه در تهران رفته بود و تا نمازگزاران فهمیدند وی خبرنگار است، پرچم آمریکا را آورده و جلوی وی آتش زدند تا او عکس بگیرد. خیلی چیزها در ایران واقعاً نمایشی است. خبرنگاران غربی معمولاً به مناطق و یا منابع دسترسی دارند که دولت ایران می‌خواهد. اکثر مردمی که من در ایران ملاقات کردم استعداد عجیبی در بیان مطالب با طنز دارند. پس از سالها زندگی در ایران من متوجه می شوم که آنچه ایرانی ها به خبرنگاران می گویند جدی است یا طنز، ولی کسی که در غرب این را نگاه می کند نمی تواند متوجه شود.
خب شما هم میتونین با ما تماس بگیرین و تجربه های خودتون رو در زمینه مسائل گوناگون به ما بگین تا اگه جا داشته باشه اونا رو در قالب یه نگاه تازه مطرحش کنیم. شماره ما هست 20420221124114. برنامه رو با ترانه تنهایی سروده منصور تهرانی و با صدای ساسان مهمون امشب برنامه‌مون به پایان میبرم. شب خوش تا هفته.